هفت ادیب یک شنبه 30 سپتامبر 2:05 ظهر بیرون کلیسا ایستادم و به اطرافم نگاه میکنم تا اینکه بالاخره جیک را پیدا میکنم. جیک و چند نفر دیگر تابوت سایمون را حمل میکنند. آن را داخل وسیله ای فلزی قرار میدهند و بعد عقب میایستند. سرم را پایین میاندازم. دلم نمیخواهد بدن بیجان سایمون که داخل ماشین میگذارند را ببینم. ناگهان کسی دستش را روی شانه ام میگذارد. ادی پرنتیس؟ خانمی است که لباسی رسمی به رنگ آبی تیره پوشیده و به من لبخندی محترمانه و حرفه‌ای می‌زند. می‌گوید: من کارگاه لورا ویلر از پلیس بیویو هستم. می‌خوام به مکالماتی که با افسر بوداپست در مورد مرگ سایمون کلهر داشتی ادامه بدم. میشه برای چند دقیقه با من به اداره بیای؟ به او خیره می‌شوم. میخواهم بپرسم چرا، اما آنقدر متین و آرام است که انگار بیرون کشیدن من از مراسم خیلی عادی است و پرسیدن از او کار بی‌ادبانه‌ای به حساب میآید. جیک به سمت من میآید. با کت و شلوار خیلی جذاب شده. به کارگاه ویلر لبخندی دوستانه میزند. به هر دویشان نگاه میکنم و با لکنت میگویم: مگه منظورم اینه که نمیشه همینجا حرف بزنیم؟ کارگاه ویلر با آرامش میگوید: اینجا خیلی شلوغه، اینطور فکر نمی کنی؟ در ضمن ما خیلی به اداره نزدیک هستیم. به جیک لبخندی میزند. کارگاه لورا ویلر از پلیس بیویو. میخوام ادی رو برای چند دقیقه قرض بگیرم و در مورد مرگ سایمون کلهر باهاش صحبت کنم.
البته.
طوری میگوید که انگار واقعا به اجازه او نیاز است.
اد، اگه خواستی برسونمت خونه به این پیام بده. من و لوئیز این اطراف یه چرخه میزنیم. داریم از گرسنگی میمیریم. میخوایم در مورد چند تا از استراتژی ها برای بازی شنبه بعد حرف بزنیم. احتمالاً میریم رستوران گلن. فعلا.
همراه با کارگاه ویلر به خیابان پشت کلیسا میروم. البته دلم نمیخواهد این کار را بکنم. شاید منظور اشتون از این که میگفت به خودم فکر نمیکنم همین باشد. 3-4 راه دیگر به اداره پلیس میرسیم. در طول راه با هم صحبتی نمی کنیم و از کنار اداره پست، لپتاپ فروشی و یک بستنی فروشی که دختر بچه ای روبروی آن ایستاده و بابت اینکه به جای بستنی چند تم بستنی کاکائویی خریده گریه می کند رد می شویم. به این فکر می کنم که شاید بهتر است به کارگاه ویلر بگویم اگر مستقیماً به خانه نروم مادرم نگرانم می شود. اما مطمئن نیستم که بتوانم این را بدون خندیدن بگویم. بالاخره به اداره می رسیم و کارگاه ویلر مرا از در پشتی به اتاق کوچکی می برد. پیش از این در اداره پلیس نبودم و فکر می کردم که کمی بیشتر نمی تانم رسمی تر باشد. مرا به یاد اتاق مشاوره در دفتر مدیر گوپتا می اندازد، البته با روشنایی کمتر. چراغ بالای سرمان مدام خاموش و روشن می شود و خطهای زرد رنگ خیلی زشتی روی صورت کارگاه ویلر ایجاد می کند. به این فکر می کنم که من با این خطهای زرد رنگ چه شکلی می شوم. به من نوشیدنی تعارف می کند و بعد از اتاق خارج می شود. پس از چند دقیقه همراه خانمی با موهای تیره که پشت سرش راه می رود بر می گردد. کیف لپتاپی هم در دست دارد. هر دویشان آن سوی میز روبروی من می نشینند. کیفش را روی زمین می گذارد. می گوید: ادی؟ ایشون لورنا شلوب هستند. مشاور خانواده از بیویو. ایشون به عنوان یک فرد علاقمند به این پرونده اینجا حضور دارند. خب، می خوام بدونی که این بازجویی نیست. لزومی نداره که به سوالام جواب بدی و هر وقت که خواستی می تونی بری. متوجه هستی؟ نه دقیقاً. بعد از فرد علاقمند دیگر حرفهایش را نفهمیدم. اما میگویم: البته. کاش میتوانستم زودتر به خانه بروم. یا اینکه حداقل جیک همراهم بود. خوبه. امیدوارم اینجا بتونیم با هم همکاری کنیم. به نظر من بین چند نفری که در این قضیه نقش دارن تو هیچ نوع قصد بدی نداشتی. هیچ قصد بد؟ هیچ گونه قصد بد. میخوام یه چیزی رو بهت نشون بدم. از کیفش لپتاپی بیرون میآورد. من و خانم شلوب صبر میکنیم تا آن را روشن کند. گونه هایم داغ میشود. از این میترسم که بخواهد پست تامبلر را نشانم دهد. شاید پلیس فکر میکند یکی از ما آن را نوشته. اگر از من بپرسند که کار کیست، احتمالاً میگویم برانفین، چون به نظر میرسد این مطالب را کسی نوشته که فکر میکند خیلی از بقیه باهوشتر است. کارگاه ویلر لپتاپ را به سمت من میچرخاند. نمیدانم این چیزی که میبینم چیست، اما به نظر میآید صفحه ایست با لوگوی About That در بالای آن. کارگاه ویلر میگوید این صفحه‌ایه که سایمون برنامه‌شو باهاش کنترل می‌کرد. متنی که تاریخش دوشنبه هفته پیشه، آخرین پستیه که نوشته. به جلو خم می‌شوم تا بتوانم متن را بخوانم. این اولین باریه که بهترین دختر بیویو، بره، در این برنامه حضور پیدا می‌کنه. دختری که بهترین نمره ها رو در همه درس ها داره، به جز نمره بالای درس شیمی که با تلاش و زحمت به دستش نیاورده. مگه اینکه دزدیدن سوال ها از درایو گوگل آقای کی به معنی تلاش و زحمت باشه؟ یکی ییلو خبر کنه. در نقطه مقابل خلافکار معروفمون نیمه رو داریم که به حرفه اصلیش برگشته، میخواد کل مدرسه رو معتاد کنه. احتمالاً دوباره درد سرهات شروع میشن. MLB جوان سال بعد به همراه که قرار بتره کنه، درسته؟ به نظر میاد اسطوره جنوبی بیویو یک کارهایی کرده. پس قوانین سفت و سخت MLB برای دوپینگ کجا رفته؟ چون بازی این دفعه که بهترین رکوردشو نشون داد. الف ب و جر زوج فوق‌العاده 3 ساله. به جز قسمتی که تفه بعد از ساحل به ماجرا اضافه میشه. عجیبترین قسمتش اینه که جر و تفه الان دوست صمیمی هستند. جریان چیه؟ نمیتوانم نفس بکشم. الان همه این را میبینند. اما چطور؟ سایمون که مرده. نمیتواند این را پست کرده باشد. کس دیگری به جای او آن را پست کرده؟ همان کسی که پست های تامبلر را می نویسد؟ ولی اصلا مهم نیست چگونه، چرا یا کی. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که وجود دارد. جیک این را خواهد دید، البته اگر تا الان ندیده باشد. پیش از آن که به مال خودم برسم با خواندن داستان بقیه شوکه می شوم. اما هیچ کدامشان به اندازه اشتباه وحشتناک و احمقانه من به چشم نمی آید. جیک این را خواهد دید و هیچ وقت مرا نخواهد بخشید. سرم گیج می رود و متوجه صحبتهای کارگاه ویلر نمی شدم تا اینکه بالاخره چیزهایی لابلای حرفهایش را می فهمم. حالا متوجه می شی که چطور؟ منتشر نمی کنیم. اگه به ما بگی چه اتفاقی افتاده، میتونیم به تو کمک کنیم. عدی چی؟ منتشر نشده؟ کارگاه ویلر با آرامش میگوید همون روزی که سایمون مرد قرار بود منتشر بشه، ولی هیچ وقت شانس این کارو پیدا نکرد. نجات پیدا کردم. جیک این را ندیده، هیچ کس ندیده به جز این افسر پلیس و چند تای دیگر. چیزی که من به آن فکر می کنم با چیزی که او فکر می کند کاملا متفاوت است. کارگاه ویلر جلوتر می آید و لبخندی مصنوعی می زند و می گوید فکر کنم فهمیده باشی که ماجرا از چه قراره. اون داستانای دیگه مال برامبین روحاس، نیت مکالی و کوپر کلی هستند. همون 4 نفری که پیش از مرگ سایمون همراهش بودند. خیلی تصادف عجیبیه. دقیقاً. عدی، تو میدونی که سایمون چطور مرد؟ ما آزمایشگاه آقای ایوری رو بررسی کردیم و هیچ راهی وجود نداره که بشه روغن بادوم زمینی رو توی لیوان سایمون ریخت، مگر اینکه کسی بعد از پر کردن لیوانش روغن رو توش ریخته باشه. فقط 6 نفر داخل اتاق بودن، یکی از اونا مرده. معلمتون هم در اون مدت بیرون بوده. شما 4 نفری که پیش سایمون بودین، هر کدوم دلیلی برای ساکت کردن سایمون داشتین. میدونی که منظورم چیه؟ شاید این کار به صورت گروهی انجام شده باشه، ولی به این معنا نیست که کارایی که تو کردی با بقیه برابره. بین اینکه این فکر به ذهنت برسه و بخوای انجامش بدی تفاوت زیادی وجود داره. به خانم شلوب نگاه میکنم. باید بگویم واقعاً به نظر علاقمند میرسد. البته به این معنا نیست که طرف من را میگیرد. میگویم منظورتون را متوجه نمیشم. عادی، تو در مورد رفتن به بهداری دروغ گفتی. کسی مجبورت کرده بود که اپیپنا رو برداری تا بعداً نشه باهاش سایمون رو نجات داد؟
قلبم تند تند می تپد. موهایم را دور انگشتم می پیچم. می گویم
من دروغ نگفتم، فراموش کرده بودم.
وای خدای من، اگر مجبورم کند که تست دروغگویی انجام بدهم چه؟ به هیچ وجه قبول نخواهم کرد.
بچه های به سن تو فشار زیادی رو تحمل می کنن.
صدایش دوستانه است، اما چشمهایش این را نمی گوید.
فضای مجازی طوریه که نمی تونی توش اشتباه کنی. همه جا تو رو دنبال می کنه. قانون در برابر کم سن و سالهایی که تحت فشار هستند و همچین کارهایی می کنند خیلی بخشنده است. مخصوصاً وقتی که به ما کمک کنن تا واقعیت رو بفهمیم. خانواده سایمون لیاقت واقعیت رو دارن. اینطور فکر نمی کنی؟
نمی دانم باید چه کار کنم. اگر جیک بود می دانست. به خانم شلوب نگاه می کنم که موهایش را پشت گوشش می زند و با جدیت به من نگاه می کند. ناگهان این حرفش را به یاد می آورم.
لازم نیست به هیچ کدوم از سوالها جواب بدی.
درست است؟ کارگاه ویلر همان اول این را گفت. حرفهایش را به وضوح به خاطر می آورم. می گویم
من از اینجا میرم.
این را با اعتماد به نفس می گویم، اما کاملا مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم. می ایستم و صبر می کنم تا متوقفم کند، اما این کار را نمی کند. فقط چشمش را تنگ می کند و می گوید
البته همونطور که بهت گفتم این بازجویی نیست، اما لطفاً اینو در نظر داشته باش. کمکی که الان میتونم بهت بکنم با وقتی که پاتو از این اتاق بذاری بیرون مثل هم نیستن. به کمک شما احتیاجی ندارم.
از آنجا خارج میشوم و به خیابان میروم. هیچ کس نیست که جلویم را بگیرد. البته الان نمیدانم باید به کجا بروم و یا اینکه چه کار کنم. روی نیمکتی می نشینم و موبایلم را بیرون می آورم. دستانم می لرزد. نمی توانم به جیک زنگ بزنم. نه برای این. پس چه کار کنم؟ احساس می کنم کارگاه ویلر پاک کنی برداشته و ذهنم را پاک کرده. من تمام دنیایم را با وجود جیک ساختم و حالا که همه چیز به هم ریخته متوجه می شوم که به افراد دیگری بجز جیک نیاز دارم تا برای متهم شدن من به قتل توسط خانومی با موهای مادرانه و لباسی رسمی اهمیت قائل باشند. اما خیلی دیر شده. وقتی که می گویم اهمیت، منظورم از چیزی مثل او خدای من شنیدی چه اتفاقی برای عدی افتاده نیست. مادرم اهمیت می دهد، اما الان نمی توانم آن همه غرزدنها و نصیحتهایش را تحمل کنم. در لیست مخاطبانم به دنبال حرف ای می گردم و روی یکی از اسمها دست می گذارم. این تنها گزینه من است. به زیر لب دعا دعا می کنم که جواب بدهد، تا اینکه بالاخره بر می دارد.
اش، سعی می کنم جلوی گریه‌ام را بگیرم. کمکم کن.
کوپر، 1 شنبه 30 سپتامبر، 2:30 ظهر.
وقتی کاراگاه چنگ صفحه منتشر نشده ی About That را نشانم داد، ابتدا داستان بقیه را خواندم. داستان برانوین متعجبم می کند. مال نیت نه. اما اصلا نمی دانم این تفه دیگر کدام خریست که عدی با او بوده. پیش از آنکه قسمت مربوط به خودم را بخوانم، حدس هایی می زنم. قلبم به تندی می تپد. چون بازی این دفعه یکه که بهترین رکوردشو نشون داد. به صندلیم تکیه می دهم. این چیزی نبود که انتظارش را داشتم. البته خیلی هم عجیب نیست. من خیلی پیشرفت کردم. خیلی سریع. حتی آن آقایی که از پترز آمده بود هم همین را گفت. کارگاه چنگ کمی در مورد موضوع حاشیه پردازی می کند تا اینکه بالاخره منظورش را می فهمم. می خواهد بگوید ما چهار نفر که در آزمایشگاه بودیم نقشه‌ای کشیدیم تا سایمون نتواند این مطالب را منتشر کند. سعی می کنم تصورش کنم. من، نیت و دو دختر دیگر داریم نقشه قتلی را می ریزیم که در آن با استفاده از روغن بادام زمینی سایمون را مسموم کنیم. خیلی احمقانه است. حتی فیلم خوبی هم از آن در نمی آید. برای مدتی طولانی ساکت می مانم. بالاخره می گویم من و نیت تا قبل از اتفاق دوشنبه یه بارم با هم حرف نزده بودیم و کاملا مطمئنم که در مورد همچین چیزی با دخترها صحبتی نکردم. کارگاه چنگ روی میز خم می شود و می گوید تو پسر خوبی هستی کوپر. سابقت هیچ چیز بدی نداره و آینده روشنی در انتظارته. حالا اشتباهی کردی و گیر افتادی. ترسناک، میفهمم. اما هنوز برای انجام کار درست دیر نشده. نمیدانم به کدام اشتباهم اشاره دارد. به قول خودش استفاده از استروئید، اقدامم به قتل، یا چیزی که هنوز درباره آن حرف نزده ایم. اما تا جایی که می دانم تا به حال در هیچ چیز گیر نیفتادم. فقط به من تهمت زده شده. احتمالاً برانوین و عدی هم در جای دیگری مکالمه مشابهی دارند، ولی حدس می زنم مال نیت فرق داشته باشد. می گویم من تقلب نکردم و به سایمون هم آسیبی نرسوندم. سعی می کند روش دیگری را به کار بگیرد. گذاشتن چند تا موبایل تو کیف بچه ها تا مجبور بشن بعد از مدرسه اونجا بمونن، ایده کی بود؟ جلوتر می آیم و دستم را روی تکه نخی که از شلوارم کنده شده می گذارم. خیلی کم پیش می آید این شلوارم را بپوشم، چون در آن احساس گرما و خارش می کنم. ضربان قلبم دوباره شدت می گیرد. ببین، من نمی دونم کی این کارو کرده، اما مگه کار شما نیست که اینو بفهمین؟ مثلا هیچ اثر انگشتی روی اون موبایل ها نبوده، چون به نظر من یکی ما رو سر کار گذاشته بود. مرد دیگری که به قول خودش مشاور است و تا الان هیچ حرفی نزده سرش را به نشانه تایید تکان می دهد. انگار که حرف مفیدی زده باشم. اما حالت کارگاه چنگ تغییری نمی کند. کوپر، ما به محض شروع تحقیقاتمون موبایل رو بررسی کردیم، اما هیچ اثری نیست که نشون بده کسی به جز شما چهار نفر درگیر این ماجرا بوده. پس ما روی شما چهار نفر تمرکز کردیم که فکر نمی کنم کس دیگه ای به این لیست اضافه بشه. این حرفش باعث می شود که بالاخره بگویم می خوام به پدر و مادرم زنگ بزنم. البته که نمی خواهم همچین کاری کنم، اما کار دیگری از دستم ساخته نیست. کارگاه چنگ آهی می کشد و طوری نگاه می کند که انگار ناامیدش کردم. خیلی خوب، موبایل که داری؟ با سر تأیید می کنم. می گوید می تونی همینجا زنگ بزنی. به پدر زنگ می زنم و خیلی زود کل ماجرا را می فهمد.
موبایلو بده به اون یارویی که داره با حرف می زنه. همین الان. کوپرستاون، سب کن، کوپر، گوش کن چی میگم. حواست باشه، هیچ حرف دیگه‌ای به هیچ احد و ناسی نمیزنی.
موبایل را به کارگاه چنگ میدهم. همه ی حرفهای پدرم را نمیتوانم بشنوم، اما آنقدر داد میزند که اصل ماجرا را متوجه میشوم. کارگاه چانگ سعی میکند چند کلمه ی حرف بزند. اینکه سوال پرسیدن های این چنینی بدون حضور والدین کاملا قانونی است، اما بیشتر اجازه میدهد پدر حرفش را بزند. نه 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 نه، هر وقت که بخواد میتونه بره. این یک جمله را به خوبی میشنوم. این را به من نگفته بودند که میتوانم اینجا را ترک کنم. کارگاه چانگ موبایلم را پس میدهد.
کوپر، صدامو داری؟ سریع شرتو کم کن بیا خونه. اونام حق ندارن نگهت دارن. تو هم بدون من و یه وکیل به هیچ کدوم از سوالاشون جواب نمیدی.
وکیل؟ واقعا به آن احتیاج دارم. تماس را قطع میکنم و به کارگاه چانگ نگاه میکنم. پدرم گفته که از اینجا برم. البته کاش این را از همان ابتدا میدانستم. شاید همین را گفته بود، راستش به یاد نمی آورم.
اما اینو بدون که این مکالمات همزمان داره با اون سه تا دوست دیگه‌ت هم صورت می گیره. یکیشون قبول می کنه که با ما همکاری بکنه و با اون شخص به نحو دیگه رفتار می شه. فکر می کنم اون شخص باید تو باشی. دوست دارم تو اون شانسو داشته باشی، کوپر.
می خواهم به او بگویم که کاملا در اشتباه است، اما پدر گفت که حرفی نزنم. ولی نمی توانم بدون اینکه حرفی بزنم از آنجا خارج شوم. پس نهایتا با کارگاه چانگ دست می دهم و می گویم ممنون بابت وقتی که گذشتین جناب. باید لقب چاپلوس قرن را به من بدهند.